سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين: ارواح العالمین له الفدا، الا و ان الاخرت قد اقبلت و لکل من الاخرت و دنیا بنون، فکونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء الدنیا. چرا؟ فإن كل ولد سيلحق بأبي، ملحق میشید به پدرتون. اگر دنیایی باشید آخرت ندارید، آخرتی باشید. و إن اليوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. بحث در تجری بود. ایشان دام ظله العالی با بیانی که داشتن فرمودن به صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه که شما خلق کردی، بحث در عناوینی مثل حق، مثل طغیان نبود. بحث در این بود که مخالفتی کرده مکلف با حجت عقلیه یا شرعیه، و این مخالفت با حجت عقلی و شرعیه همیشه مصداق واسه حق حرمت نیست، طغیان نیست. تا شما از اون عناوین استفاده کنید و قائل به استحقاق عقوبت بشید. شاهدی هم آوردن در درس‌های خارجشون به اون کلام شریف زین العابدین: ارواح العالمین له الفدا، که حضرت اونجا فرمودن اگر معصیتی میشه نه به خاطر استخفاف امره، نه به خاطر طغیانه، بلکه به خاطر غلبه هوا. فلذا چون غالب مخالفت هایی که مکلف میکنه از این بابه، نمیخواد به زبان قال بگه من علیه تو میستم، تو گفتی نکن من میکنم، تو گفتی نکن من میکنم، نه بابا اینا نیست. فلذا تجری استحقاق عقوبت نداره. ایشون با این بیان قائل شدن که تجری استحقاق عقوبت ندارد. بله، یه امر میماند. چشم. یه امر میماند، اون هم این که عقلا چنین شخصی رو مذمت میکنن. او استحقاق لوم داره، استحقاق مذمت داره. فلذا نتیجه آن میشود که اینجا قبح فاعلی وجود دارد، نه قبح فعلی. قبح فعلی نداریم، قبح فاعلی داریم. یعنی این عمل او، مخالفت او با حجت شرعیه یا عقلیه کشف میکند از خبث باطنش. این آدم خبیثی محسوب میشه، این آدمی محسوب میشه که سوء سریره داره. ببینید: نعم ان التجری یکشف عن ضعف الایمان فیستحق اللوم و الذم للعقاب. این قبح فاعلی دارد، سوء سریره، خبث باطن به تعابیر شیخ انصاری رضوان الله تعالی. ولی دیگه استحقاق عقاب این دیگه از کجا؟ بفرمایید. این رو دیروز بعضی از فضلا بعد از کلاس سوال کردن، زورم که اومده بودیم بعض از فضلای دیگه سوال کرد. بله این اشکالی است که این آقایان کردن به کسایی که استحقاق عقاب دارد فرمودن میدونید تالی حرف شما چیه؟ این است که اگر کسی اسیان کرد باید دو چوب بخوره، دو تا استحقاق عقاب، یکی به خاطر مخالفتش، مخالفت با حجت، یکی هم به خاطر اینکه در عمل این مثلا شرب خم کرد و واقعا شرب الخم بود، بعد دوتا. ولیکن این اشکال رو اعاظم جواب دادن، این آقایونی که خربوزه میخورن پای لرزش هم میشینن تا آخرش رو میبینن. ببینید خدمت صاحب فصول این رو جواب داده. صاحب فصول ایشون از کسایی بود که قائل به استحقاق عقاب بود الا یک مورد، اونم با لایب بود. ببینید دیروز آدرس دادم نهایت الافکار رو، ببینید آغازیه این رو جواب داده. دقت کردید اینها از این خدمت شما مکفول نبوده براشون، این بوده از راه تداخل و بیانات دیگری این اشکار رو جواب دادن. حالا اشکار رو بپسندیم، جواب رو بپسندیم یا نپسندیم شاید اون آخر، ولی مکفول این آقایان نبوده. الا اینکه یه سوال هنوز این وسط جا داره از آیت الله عظما سبحانی و خیلی مهمه. کسی تأمل کرد که یه سوالی این وسط مونده که آیت الله عظما آقای سبحانی دام ذله نسبت به اون ظاهرا جوابی ندادن، حالا باطنن یا نه، جواب دادن یا نه باید فکر کرد روش، ولی ظاهرا در عبارات جوابی نداشت. اون سوال چیه به نظر شما؟ اون سوال اینه، ایشان دام ذله العالی فرمودن تو بحث قبلی لا شک فی وجوب متابعت القهد، حضرت آیت الله عظما شما که فرمودید لا شک فی وجوب متابعت القهد، اگر کسی تجری کرد یعنی مخالفت کرد با حجت عقلیه یا شرعیه، یعنی مخالفت کرد با قطعش، قطع داشت این خمره گفت میخورم، اکردی بالا کشید، مخالفت با قطع، خب شما که فرمودید لا شک فی وجوب متابعت القطع، خب کسی که مخالفت با قطع میکنه یعنی چی؟ یعنی مخالفت با وجوب میکنه، یعنی واجبی را ترک میکنه. آیا ترک واجب استحقاق عقاب نداره؟ ترک واجب استحقاق عقاب نداره؟ شما که فهمیدی لا شک فی وجوب متابعت القطع، متجری که قطعا قطعشو گذاشته زیر پاش، حالا اصلا از عناوین حدک و طغیان و اینا بریم کنار، این رو ایشون چجور جواب میدن؟ حضرت آیت الله عظما آقای مکارم و دیگرانی که این قول رو قبول داره که کم هم نیستن، این رو چجور جواب میدن؟ لطفا در مباحثه تأمل بفرمایید. الموز استانی فلحکم الفعل المتجربه، دیروز متجربه تفسیر شد، متجربه به اون نفس عمل خارجی محقق شده میگیم که در حقیقت شرب الماء بود، اون چه که در خارج محقق شد شرب الماء است. وضعیت این چطوره؟ از جهت قوه آیا چنین فعلی قباحت دارد یا ندارد؟ دوم آنکه آیا حرمت دارد یا ندارد؟ ایشون دام از ذله العالی می فهمن اما جهت القوه می فهمن حسن و قوه اینا تابع ملاکات هست، اگر در چیزی اونم ملاکات واقعیه، اگر در چیزی مفسده واقعیه وجود داشت این قوه برش بار می شه، مصلحت واقعیه وجود داشت این برش حس واقع می شه. این فکر میکرد که این خمر است ولی واقعش که شرب الماء بود، قطعه به خمریت که واقع رو عوض نمی کنه که. واقع میره رو شرب الماء، شرب الماء درش مفسده واقعیه نیست و ما در اتصاف به حسن و قرب تابع ملاکات واقعیه این شرب الماء کرده و شرب الماء که برش مفسده نیست، به چرا قائل بشیم به قبهش. الموضوع الثانی فی حکم فعل متجربه و الکلامو در این فعل متجربه تارتن من حیث کونهی قبیحن و اخرى من جهت الحرمت شرعیه، همین که در مقابل حیث جهت میاد و اخرى من جهت، این نشون میدهد که این حیث مبنی نیست، این حیث به معنای جهته و این مجرور میشه به من. اینا رو در مغنی تقدیم محضر کردن، این من حیثو نباید این رو خود کرد. من حیث کونه یعنی من جهت کونه قبیحا، شاهدش هم تیکه بعدشه و اخرى من جهت الحرمت شرعیه. عمل اولو از حیث قبیح بودن فهو منتفن قطعاً منتفیه. چرا؟ لأن الحسن والقبح یعرضان علی الشیء بالملاک الواقعی در شیء، نه به این که یک کسی یه خیالی بکند، به قطع کسی، به علم کسی که بار نمی شود، که به اون واقعیت اون شی بار می شود. و اینجا خدمت شما عرض شود که مکلف کاری که کرد این بود که قطع به خمریت پیدا کرد، ولی شرب الماء کرد. و المفروض ان الفعل المتجربه هو شرب الماء و هو شرب الماء فاقد لملاک القب، درش مفسده نیست، و چرا قب برش بار بشود. البته ممکنه شما بفرمایید مثلا این از حرمان شمسه، خب ایشون چه معنا داشت که این رو بیان کنه؟ نه بابا، اینجا بحثای دقیقی مطرحه، خب ایشون این کتاب تا به این رو ندارد که بیان کنه. آیا اگر ما قائل شدیم به قبح فاعلی، قبح فاعلیشون قبح فاعلی رو پذیرفتی که در نه، آیا قبح فاعلی سریان به قبح فعلی پیدا می کند؟ اینجاها یه بحث های اینجوری مطرح بوده که این بحث حسن و قبح مطرح شده، ولی خب تو این کتاب دیگه این مباحث موجود نیست. و اما ثانی، آیا این فعل متجربه حرامه؟ ایشون می فهمد خب به چه دلیل حرام باشه؟ این شرب الماء کرده، کدوم دلیل و روایتی داریم که شرب الماء حرامه؟ شرب الماء دلیلی بر حرامیتش نداریم. و اما ثانی فلا دلیل علی الحرمت لان الحرام هو شرب الخمر، و المفروض جناب مکلف جناب متجری شرب الماء و لیس جواب اشکال مقدم. ببینید یکی از مباحثی که تو این بحث مطرح بین آقایان اینجور فرمودن درست این آقا شرب الماء کرده، اون چه که در خارج محقق شد شرب الماءه، ولی از یه چیزی غفلت نکنید، اون مقطوع الخمریه رو شرب کرده، چیزی که نزد خودش قد داشت به خمریتش اینو شرب کرده. درسته اون چه در واقع محقق شد شرب الماءه، ولی این آقا اون چیزی که نزد خودش خمر بوده مقطوع الخمریه رو شرب کرده، پس عمل حرام انجام داده پس. چون گرچه اون چه در خارج محقق شد شرب الماءه، ولی این مقطوع الخمریه رو خورده، چیزی که قد داشته به خمریتش. ایشان هم دام از الله العالی جواب میدن، میفرما خلق کردی بین قطع طریقی که انشالله تعالی میرسیم امروز و قطع موضوعی، این دوتا رو با هم خلق کردی، این جواب موجز این اشکاله، قد کردی. اما جواب تفصیلیش به حد این عبارت، وگرنه تفصیلیه بیشتر از این انشالله تعالی در فصل بعدی. ایشون می فرماید که تو خلق کردی بین قطع طریق و قطع موضوعی، وقت ما در قطع طریقی است، طریقی اونجایی که قطع طریق است، نه اینکه قدر موضوع است برای حکم. ما دلیلی از طرف مولا نداریم. المقتوع الخمریه حرام، اون چه که از طرف مولا شارع مقدس داریم الخمر و حرامونه. شما میگه اون مقتوع الخمریه رو خور، خب مقتوع الخمریه رو بخورن. مگه ما دلیلی داریم که مقتوع الخمریه حرامه؟ اون چیزی که ما داریم خمر حرامه، اینم خم نخورد که، این ما خورد. فلذا اگر قد به نحو موضوعی در لسان دلیل عقد شده بود حق با شما، و حالا که قد به عنوان موضوع عقد نشده در لسان دلیل، بلکه اون چه که از دلیل داریم خم حرامه، بله قد راهیست برای رسیدن به خمریت آزشه یا به رسیدن به حرمت حاضر خم، و اینجا اون چیزی که محقق شده شرب الماء است نه شرب الخم. این ممکنه یه ذره با خدمت شما از شبت جوابی که دادیم یه ذره مبهم بماند، ولی ابهامش تو بحث بعدی انشالله تعالی حل میشه، گرچه جواب واضحی بود. ما نداریم مقتول خمریه حرامو، داریم الخمرو حرامو. خب مقتول الخمریه رو شرب کردی که بکنیم، مگه ما داریم مقتول الخمریه حرامو؟ جواب واضحه، ولی واضح تر تو بحث بعدی میاد. شما کنارش اون اجمال رو بنویسید، خلط بین قطع طریقی و قطع موضوعی، تا بحث بعد رو خوندیم این برای شما بهتر آشکار بشه انشالله تعالی. و لیسه هناکه در اینجا این دفع دخل مقدره، و لیسه هناکه فی شریعت المقدسه دلیلون که یدل علا ان شرب ما یقطع الشارب به کونه خمرن حرامو. ما یه همچین دلیلی نداریم. شرب اون چیزی که یقطع الشارب به کونه خمرا این حرام باشد، یعنی المقتوع الخمریه حرامو. ما دلیلی نداریم که المقتوع الخمریه حرامو، دلیل داریم الخمرا حرامو. این هم شرب الما کرد نه شرب الخمر. و ذالک چرا یه چنین دلیلی نداریم؟ لأن الحرمت تتعلق به واقع الموضوع، به موضوع خم تعلق گرفته حرمت. لل موضوع المقتوع به، نه مقتوع الخمریه، نه الخمر المقتوع بها. یه چنین دلیلی نداریم. اون چه که داریم این است که به نفس و به ذات به خود موضوع خم حرمت تعلق گرفته، نه به الخمر المقتوع بها. و ذالک لان الحرمت تتعلق به واقع الموضوعات، نفس خم، لل موضوع المقتوع به، نه الخمر المقتوع بها. فبذالک ظهر، با این بیانی که عرض کردیم مشخص شد عدم و حرمت تجری و لل متجرا به. فقط یه چیزی تکرار، اون چه که هست این استش که تجری کشف میکند که این چنین متجری این خبث باطن دارد، این سوء سریره دارد. فلذا در درس های خارجشون فرمودن اگر کسی اصرار کرد بر عمل تجری او از عدالت ساقط میشه، چون خبث باطن، چون کشف از ضعف ایمانه. فلذا حق ندارید به او در جماعت اقتدا کنید، حق ندارید او رو شاهد بگیرید. ولی نه، نمیگیم این استحقاق احاط داره. غایت الام ان الفاعل یستحق الذمه لان عمله یکشف عن سوء سریرته و خبث باطنه. بفرمایید. عرض کردم دیگه، اینو جواب دادم، گفتم ممکنه شما بفهمید این که از حرام نشتم سه، همینو جواب دادم. دست شما درد نکن، فعل از مقوله صدا، صدای کیفه، قد کردید این فعل، فعل متجربه، هر فعلی یا متصف می شود به خوص یا متصف می شود به خوب دیگه. خدمت شما عرض شود این که نسبت به حسن و قم افعال چندگونه هستن، سالی دیگه مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه برای شما اینو میفرماد در کتاب که افعال نسبت به حسن و قم چجوری هستن، آیا رابطه شون علت تام است، آیا اقتضاست لول المانه، یا اینکه نه اصلا مستوی هستن. بله بعضی از افعال همینطور هستن که سرور عزیزم میفرماد. ببینید متن مرحوم مظفر شد در بحث مستقلات عقلیه، ایشون میفهمد بعضی از افعال هستن که نه متصف به حس میشن نه متصف به خوب. بله اینجا درسته، الفعل المتجربه یعنی ناظر به هر صورت به اون حیث تجریش هم هست، درست. اگر این اینجوری سوالتون درست. الفصل و سالس و تقسیم القطعه الى طریقی و موجود. قبل از اینکه این بحث سالس رو بخوانم یه نکته رو عرض کنم، این بحث تجری بحث اصولی بود، مسئله اصولیه بود. اول کتابشون مسئله اصولیه رو تعریف کردن، فرمودن مسئله اصولیان مسئله است که در طریق استنباط در کبرای قیاس استنباط واقع شدن. این تجری بحثش رو خوندی، آیا اینجوریه؟ خود ایشون در درس‌های خارجشون قائل شدن خیر، مسئلت و تجری مسئلت فقهیه، این مسئله اصولیه نیست. ببینید کسایی که اهل تحقیقن، مبسوط جلد 3-28، ارشاد جلد 3-29 قائل شدن مسئله فقهیه است، ولیکن بعضی از آقایون قائل شدن مسئله کلامی هستن. قد کردید مسئله کلامی، استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب مسئله رو کلامی. بعضی از آیون فرمودن نه مسئله اصولیه، اصولی. قد کردید چرا مسئله اصولیه؟ با هم به خاطر همون نکتهی که خواهش کردیم روش تأمل بفرمایی، چون یه بحثی مطرح شد این که قطع وجوب تبعیت دارن، آیا چنین قطعی هم که بان خلافه اینم وجوب متابعت دارد یا وجوب متابعت ندارد؟ پس این مسئله یه مسئله اصولیه. بعضی هم گفتن سه حیثیه، هم میشود به یه حیثی نگاه کرد به او فقهی باشد، هم میشود به حیثی نگاه کرد کلامی باشد، هم به حیثی نگاه کرد اصولی باشد. این اقوال موجوده. سوال داشتایه بله اینو ما مطرح کردیم، ولی اینو جواب دادن، یعنی شما فکر نکنید این آیت الله عظما مکارم تو همه مباحثش رو جواب دادن.
خب اینو اینجا
خدمت شما عرض شود که حالا من اونجوری که از کتابا یادم میاد ایشون چند تا دلیل عقلی میارن، اسمشو میذارن دلیل العقل، میفرمان یک اجماست، اجما رو میپرانن، دو بناء عقلا میپرانن، سه دلیل العقل شروع میکنن، اول از شیخ انصاری، بعد از مرحوم آخون، بعد از مرحوم نائینی. البته مرحوم نائینی گوش کنید، کسایی که این کتاب مبسوط و ارشاد و اینا رو میخونن، مرحوم نائینی اون دلیل عقلی رو نقد کرده ولی خودش رد کرده ها، رد کردی. بعدش خدمت شما عرض شود که وارد متجربه میشن، تو اونجا تو تجری از شیخ انصاری این رو نقل میکنن. حالا تو متجربه نقد کردن یا نه من الان دیگه ذهنم نمیاد، ولی همینی که فعلا دست در دسترس داریم از حضرت آیت الله عظما آقای مکارم دام از لو که دیروز خوندم، ایشون که تو همه تجری آورده نه تو متجربه، ایشون تو اونجا آورده. بله انوار الاصول ببینیم جلد 2 صفحه 218 219 الوجه الثالث دلیل العقل و بیانه انه اذا نوا شخصان شرب الخم و ارتکبا مقدماته و شرب کل منهما ما قطع به خمریته، اون وقت عصا و یکیشون به واقع دون الاخر از 4 تا احتمال خارج نیست. یا بگیم هر دوتا استحقاق عقاب دارن، یا اینکه بگیم هیچ کدوم استحقاق عقاب ندارن و هو کما ترا. این دیگه اشکالش واضحه. احتمال ثالث این است که بگیم مخته استحقاق عقاب دارد، ولیکن خدمت شما عرض شود که استحقاق مخته ولی عدم استحقاق مصیب. میفهمن این که دیگه خیلی چیز عجیبیه. اون کسی که به واقع برخورد کرده بگیم استحقاق عقاب ندارد، این آقای متجری استحقاق عقاب دارد. رابع عکس ثالث، دقت کردید؟ اون وقت این نتیجهش این میشود که بگیم چیزی که خارج از اختیار نیست سبب چی شده است؟ آقا سبب این شده است که یک کسی استحقاق عقاب پیدا کند، یک کسی استحقاق عقاب پیدا کند. هر دوتا که میدونستن این خمره، قد داشتن این خمره، هر دوتا هم برداشتن خوردن، دیگه خم در آمد و نیامد، این که از عهده من خارجه. اون وقت بگیم از چیزی که از عهده خارجه سبب استحقاق عقاب یک کسی میشه واسه اون یکی نمیشه. البته ایشون جواب دادن و جواب و حاصل وجه ایزن معلومه، ولی تن ببینید این جواب تمام است یا تمام نیست. ایشون در تجری آوردن، دیگرانی هم دیدم در تجری آوردن، ولی حالا مبسوط ذهنم نیست. الفصل و ثالث و تقسیم و قطعه لا طریقین و موجود. دیروز عرض کردم که این بحث باز تصورش مثل بحث قبل تصور دقیقی، دقت کردید؟ باید خوب تصور کنید چطور تجری از متجرا به باید خوب تصور میشد تا از هم جدا بشن. این دوتا برای جدا شدنشون از همدیگه باید خوب دقت بشه، خوب تصور بشه. من قبل از اینکه وارد مطلب کتاب بشم اول یه نکته رو عرض کنم به عنوان یادآوری. قبلا در بحث اجتماع امر و نه در اون ثمرت و نزا تقدیم محضر شد که عده‌ای مثل مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه اومدن مراتب الحکم رو به 4 قسمت تقسیم کردن. مرتبه اقتضا، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت، مرتبه تنجیز. و عرض کردیم البته عده‌ای از آقایان هم گفتن نه بابا ما 2 مرحله بیشتر نداریم، مرحله اقتضا و انشاء یه چیزه، مرحله فعلیت و تنجیز هم یه چیزه، 4 نداریم. و البته عده‌ای هم یه مرحله بیشتر نکردن، دقت کردید؟ مرحله تنجیز، مرحله اقتضا که یعنی که یه کسی که میخواد حکمی رو بده این بیاد مصلحت مفسد سنجی کنه، ببینه آیا این اقتضای مصلحت داره یا اقتضای مفسد داره. انشا یعنی جعلش کنه، جعل، منتها هنوز توش اعلامی نیست، هنوز توش بیانی نیست. فعلیت توش اعلام و بیان هست. این لولل مانع هم اگر مانعی هم در کار نباشد، این خدمت شما عرض شود که برای عام کردن به خاطر عمل کردن به مکلف آماده است. اینو بهش میگن مرحله فعلیه. یعنی در حقیقت اصلا این مرحله است که میگیم حکم حکم شده. تا قبل از مرحله فعلیت اصلا در حقیقت عنوان حکم دادن یه عنوان مسامحه‌ای و مجازی. تو اینجاست که میگیم یه چیزی حکم شد، اعلام و بیان شد. مرحله تنجیز مرحله‌ای است که مکلف میاد علم پیدا می‌کند به آن حکم و به آن بیان و به آن صدور. پس علم مکلف سبب تنجیز حکم است. یعنی از اینجا به بعد دیگه واسش مسئولیت آوره، دیگه گردنگیره، باید مطابقش عمل کنه. بله جهل عذر است. حالا کدوم جهل؟ ما دیگه اینجا تو صدد اینا نیستیم، جهل قصدی، جهل قاصری، مقصری، اینا رو اینجا بحث نمی کنیم. فعلا میگیم جهل عذر برای جاهل، کسی که جاهله عمل نمی کنه جهلش میشه عذر. حالا کدوم نوع جهل؟ این دیگه باید سر جای خودش بحث بشه. پس وقتی میگیم علم سبب تنجیز حکم است، یعنی که اگر به اون اعلام و بیان مولا که اعلام و بیان کرد برای عمل، برای تسجیل علم پیدا کرد، از اینجا به بعد دیگه گردنگیرش میشه. اگر عمل کرد میشه مطیع، مطابق با واقع درآمد، همه حرفایی که میزدیم توجیه مطابق با واقع درآمد، این استحقاق ثواب داره. اگر مخالف با واقع درآمد، این میشود چی آقا؟ این میشود عذر برای او. میگه من علم پیدا کرده بودم که حکم شما این است. ببینید از اول اینکه این بحث شروع شد، همین مباحث، ما گفتیم آقا برای رسیدن به احکام شرعی از منابع چند تا راه وجود دارد. دقت کنید، یه راه آن است که مکلف قدر پیدا کند به اون حکم شرعی از راه منابع، یه راه آن است که زن پیدا کند به احکام شرعی از راه منابع. دیدیم از اول مواجهه‌ای که با قدر داشتیم این است که قدر راهی است، طریقی است. فلذا وقتی گفتیم این قدر وجوب متابعت دارد، دلیلشو گفتیم لأنهو به نفسهی طریقون الالواقع، با این قطع معامله طریقی میکردیم. میگفتیم یه راهیست برای رسیدن به حکم شرعی، کمایی که زنم یه راهیست برای رسیدن به حکم شرعی. دقیقا که کمایی که از نظر شهید صدر رضوان الله تعالی علیه احتمال هم راهیست برای رسیدن به حکم شرعی، البته اگر از طرف مولا ترخیص نیامده باشه، ولی گفتیم مشهور قطع و زن، زن نمون زنون محتم، راهیش برای رسیدن به احکام شرعی. با این قطع معامله راه میکردی، معامله طریق، معامله مرآتیت به تعبیر محقق اصفهانی رضوان الله تعالی. این یه مقدمه بود که تقدیم محضر کرد. حالا من قبل از اینکه درس رو تقدیم محضر کنم، اونم با عبارات مبسوط، یه نکته ای رو عرض کنم. من اگر به شما عرض کنم، خواهش کنم، حالا مثلا در مقام مولای مولای به عبدش بگه آقا برو حرم، قد کردی انشاء وجوب کنم برگردن عبد به رفتن به چی آقا؟ حرم مقدس مطهر. این عبد برای رفتن به حرم چند تا راه داره. فرض کنید عبدش تو مدرسه معصومی است، چند تا راه داره برای رفتن به حرم. یکی از راهاش چیه که اولین و بهترین راه، شاید همه را از هم از بقیه راه ها بیشتر بپسندن، این است که از صفاییه بره. صفاییه مستقیم راه است برای اینکه انسان برسد به حرم، مثلا از مدرسه معصوم. ولی تنها راهه؟ تنها راه که نیستش که، میتونه بره از اون پشت، اون پشت چی میگن؟ عراق میگن، چی میگن اونجا؟ ساحلی. میتونه بره از دور شهر بره. صفاییه راهیست برای محقق شدن این امر مولا، ولی راههای دیگه هم در کنارش هست. کسی از اینو قبول نداشته باشه؟ پس اینجا از صفایی رفتن شد یک راه، البته بهترین راه برای محقق شدن چی آقا؟ امر مولا. ولی یه وقتیست این مولا اینجوری میگه، میگه اون حرم رفتنی را بر تو واجب، یا اینجوری میگه، اینجوری قشن، این غلط نبوده ولی اینجوری قشن، واجب بر تو حرم رفتن از صفاییه. قد از صفا این فرق دارد با اون اولیه؟ فرق ندارد. اینجا از صفایی رفتن، این از صفایی رفتن اینجا عقد شده در موضوع حکم مولا. این دیگه اگر از راه های دیگه بره به درد نمیخوره، به خلاف اولی. اولی نگفته بود از چه راهی برو، من در مقام امتثال بذار اینکه امتثال کنم این راه رو انتخاب کردم به عنوان بهترین راه، البته ممکنه راه های دیگه هم انتخاب کنم. مهم آن است که امر مولا محقق بشه. تو اولیه میگیم صفائیه طریق است، تو دومی میگیم صفائیه موضوع است برای حکم مولا. این دو تا با هم دیگه فرق دارن. اینجا عکس شده در موضوع، فلذا اگر از راه دیگه بره به درد نمیخوره، ولی تو اولی نه، طریق بود. یه مثال دیگه بزنم، تو امر به امر به شیء، آیا امر به آن شیء هست یا نه، ملاحظه فرمودید. یه وقتیست که اونجا تقدیم محضر کردیم، یه وقتیست میگه یه پدریه میخواد پسرشو جانشین خودش بکنه، میخواد به این یاد بده امر کردن، میگه این آدم پخمه، یه آدم درست حسابی واسه این کار نیست، واسه این که بارش بیاره تربیتش کنه میگه برو به اینم، برو به اون ام، برو به این نه کن، برو اونو نه کن. کردی؟ ولی یه وقتیست میخواد مطلبی را به ثالثی برسانم، اون ثالث دم دستش نیست، الان اصلا هنو موجود نشده، راه دورن، میاد این پسر رو چیکار میکند؟ واسطه میکنه. این دوتا یه نحوه برخورد باشون میشه. تو اولی میگیم امر کردن پسر موضوعیت دارد، میخواد یادش بده، وگرنه اصلا اون کسایی که بهشون امر میشه عمل بکنن یا نکنن اصلا پیگیری نمیکنه، چون مهم نیست. مهم آن است که این امر کردن پسر براش محقق بشه. اینجا میگیم امر کردن پسر موضوعیت، ولی تو دومومی میگیم امر کردن پسر موضوعیت داره. اگر این طرف شخص ثالث جلوش بود به خودش میگه این کارو بکن، نه، اینجا میگیم این پسر طریق است، طریق امر کردن، یا اینجوری امر کردن پسر در اینجا طریق است، واسه این که امر من برسد به اون کسی که مأموره. دقت کردی؟ اینا دو چیزه. مثل همین تفاوت ها هست در بحث قد. قد یه وقت به نحو طریق اخذ میشه. دقت کردی؟ یعنی در موضوع حکم مولا اخذ نشده، مثل همون برو حرمه، ولی برای محقق شدن این امر مولا، این حکم مولا، ما راههایی داریم. یکیش این است که من قطع پیدا به این حکم اون وقت عمل کنم. در این صورت علم میشه سبب تنجیز مولا، ولی دخلی در موضوعیت حکم مولا نداره. تا الان هر چی بحث خوندیم طریقی بود. اول بحثم عرض کردم، گفتم بنویسید این بحث تجردی در بحث قطع طریقی بود، بحث قبلیش لا شک فی وجوب متابعت القطع قطع طریقی بود. طریق بود، راه بود برای رسیدن، کما اینکه ظنم یه راه بود، مثل صفائیه یه راه بود، بهترین راه. اینجا قطع راه هست، ولی بهترین راه، بهترین راه، بهترین حاله. ولی یه وقتیست که مولا میاد چیکار میکنه؟ قطع رو لحاظ میکند در موضوع حکمش، در موضوع حکمش. مثلا به عنوان یه مثال فرضی، مثال بافتنیه ولی چون ایشان زده من میزنم، مثال فرضی، مثلا مولا بگه الخمرل مقتوع بها حرامون. این مثال رو نداریم، همین صفحه پیش گفتیم ما در ادله شرعیه الخمر المقتوع بها نداریم، ولی فرض کنیم یه وقتی مولا میگه خم حرامه، قطع شما راهیست برای رسیدن به خم یا برای رسیدن به این الخمر و حرامون، قطع شما یه راه. ولی یه وقتی میگه الخمر المقطوع بها حرام، در این صورت قطع شما عهد شده در حکم، در موضوع این حکم دیگه، اون هر خمری حرام نیست، خمر واقعی حرام نیست، بلکه خمری که قطعی است حرام است. به میگم قطع چی آقا؟ موضوع. این یه بیان اجمالی بود از بحث، دقت کردید؟ حالا بیان تفصیلی. قبل از اینکه بیان تفصیلی رو اول از مقصود بنویسم به دلیلی که عرض خواهم کرد، یه نکته رو تذکر بدم که در عبارات هم به درد میخوره، بعد انشاءالله تعالی عبارت مقصود رو تقدیم مصدر خدمت شما عرض شود. انشاءالله تعالی در رسائل خواهید، ایشون هم خودشون در درس‌های خارج دارن، قبل یا طریقیه یا موضوعی، موضوعی هم یا طریقیه یا وصفی. هر کدوم از این طریقی یا وصفی یا قد جزء الموضوع یا قد تمام الموضوع، قد جزء الموضوع قد تمام الموضوع. پس اقسام میشه 5 تا. چون ما قطع موضوعی طریقی هم داریم، برای اینکه اشتباه نشه آقایون به این قطع طریقی یه صفت دادن، قطع طریقی محض، برای اینکه با این اشتباه نشه چون موضوع طریقی هم داریم. البته ما تو این کلاس چون بحثش دیگه بحث دشواریه، تو رسائل خواهید دید انشاءالله تعالی اینا رو دیگه ایشون بحث نکرده، فقط فرموده قد یا طریقیست یا موضوعی. ولی طریقی که ایشون میفرماد طریقی محض، فلذا صفحه بعد کلمه طریقی محض رو به کار میبره. اونجا دیگه شما نباید بمونید. چرا؟ چون من گفتم چرا. صفحه بعد، صفحه 140، اونجا میفرماد پاراگراف دوم، فلقت او به نسبت الى خصوص البینه او شاهد قطع اون طریقی یا محضون. حد کردید؟ شما دیگه باید بفهمید با چی محض آمده، به خاطر اینکه موضوعی طریقی هم داریم باشه که اشتباه نشه. حالا بریم تعریف رو از مبسوط ببینیم. از مبسوط می نویستم که آخرین کتابه، بعد عرض کنم چرا. ایشون اونجا اینجوری فرمودن، مبسوط جلد 3 صفحه 40 مصحف، جلد 3 43 غیر مصحف، فرمودن الحکم فی لسان دلیل تارتن یترتب علی ذات الموضوع سواء کان معلوما للمکلف ام لم یکن، که قولنا الخمر حرام و یکون قطع هین ازن طریقا طریقا الى الموضوع و بالتالی طریقا الى الحکم شرعی متعلق به این قطع میگیم قطع طریقی، و اخرى یترتب الحکم بالموضوع بما انه مقطوع و معلوم به حیث یکون للقطعه مدخلیت فی ترتب الحکم کما هوال ها فی وجوب تمام علا من یسلکو طریقا مختورا
فلیس المخطور الواقعیو هو الموضوع، بله محرزو بلقطعه او زنه. ببینید رفقا، می فرمایید که این تقسیم به قطع طریقی و موضوعی برمیگرده به لحاظ کیفیت حکم. اگر حکم در لسان دلیل اینجوری عصب بشود بهش میگیم طریق، اینجوری عصب بشود بهش میگیم چه آقا؟ موضوع. حکم در لسان طریق دلیل یه وقتایی روی ذات موضوع رفته، همینی که صفحه پیش خوندیم تو دخل مقدس فرمودن که احکام رفته رو ذات موضوع، نرفته روی موضوع مقتوع به، که گفتیم اونجا خلط بین طریقی و موضوعیه. حالا دیگه یواش یواش کلامم بهتر بشه. رفته رو ذات موضوع، چه من علم داشته باشم چه من علم نداشته باشم، ربطی به علم داشتن و نداشتن من نداره. مراحل چهارگانه حکم رو لحاظ کنید. این حکم به مرحله اقتضا میرسه، به مرحله انشاء میرسه، به مرحله فعلیت میرسه، فقط علم من سبب تنجزه. هیچ دخالتی در این که شارع مقدس بخواد چنین حکمی رو بکنه نداره، چه من عالم باشم چه من جاهل باشم. این است که یه بحثی رو انشاءالله تعالی سال دیگه خواهید دید در اصول فقه، اشتراک الاحکام بین العالم والجاهل. جهل که حکم رو از حکم بودنش نمیاندازه که، حکم هست در واقع در لوح محفوظ، البته ممکنه من بهش جاهل باشم، اون وقت عذر دارم، این جهلم مثلا عذره. علم که پیدا میکنم سبب تنجیز میشه، چه من علم داشته باشم چه من علم نداشته باشم، خم حرام هست. واسه رفتن حرمت روی خم الله تعالی و تبارک متفرده بر این نیستش که من بهش علم پیدا کنم یا نه، چه من علم پیدا کنم چه من علم پیدا نکنم خم حرامه. حمل حرمت بر خم متوقف بر علم من نیست. بله من اگر علم پیدا کردم سبب می شود که حرمت به گردن من تنجیز بشه، یعنی مسجل بشه، یعنی از این به بعد دیگه با خمری روبرو شدم باید بذارمش کنار. فلذا یه وقتی حکم رو ذات موضوع رسته، چه معلوم باشه مکلف باشد چه معلوم نباشد، مثل این که میگیم از خمرو حرام، مثل اکثر قریب به اتفاق احکام اینجوری هم رفته رو ذات موضوع. قد چی کار است اینجا؟ قد اینجا راه فقط طریقه، مثل صفاییه واسه رفتن به حرم. قد فقط سبب میشه که این حکم موجود که به مرحله فعلیت رسیده در حق شما منجز بشه. ولقد هو هین اذن طریقا الی الموضوع، شما رو به موضوع میرسونه که هازا خمر، و به تالی بعد از اینکه شما رو به موضوع رسون طریق است به حکم، حرام است، حرام. اون حکم شرعی که متعلق است به اون موضوع، به این قد میگیم قد طریق. البته اگر جهل داشته باشم، حالا دیگه اون بحث تفصیلی جهل از جای خودش بماند، عذر واسه من حساب میشه اگر مثلا چیکار کنم العیاذ بالله خمر رو مثلا چرب کنم. ولی یه وقتای حکم مترتب میشه بر موضوع، ذاتش نه، ذاتش نه، به ما انه مقتوع و معلوم، از این جهت که عند المکلف مقتوع است، عند المکلف معلومه، یعنی عقد شده در لسان دلیل در ناحیه موضوع، اونم به نحو قیدیت. تمام این کلمات رو باید دقت کنید، چون مثالهایی داریم که قد در لسان دلیل عقد شده ولی باز طریقیه، و باید به قیود من دقت کنید. عقد بشود در لسان دلیل یک قیدیت داشته باشد برای موضوع، دو غلطی کسایی که فرمودن فقط اگر عهد شد در لسان دلیل، نه، ما داریم انشالله تعالی میرسیم یه جایی برای شما یه آیه رو مثال میزنیم، اونجا میگیم ببینید اینجا کلمه تبیین در آیه شریفه عهد شده در لسان دلیل، ولی طریقی است نه موضوعی، فلذا با این جوقه. پس ذات موضوع نه، اگر مقتوع و معلوم بود حکم بار میشد. به حیث تو ها ببینید چه قشنگ فرمودن، به حیث تو یکون و للقطع مدخلیتون فی ترتب الحکم، مدخلیت داره ترتب حکم، مثل چی؟ مثل این مثال، مثال واقعیه، این دیگه بافتنی نیست، اون الخمر المکتوبه ها مثال بافتنی بود نداریم، ولی این مثال حقیقیه. مثال حقیقیش چیه؟ انشالله تعالی در فقه ملاحظه خواهید فرمودن، همین شرح لومه ایشون هم از فقه استفاده کرده مثال رو بود. به شما میگن آقا اگر یه راهی برای شما معلوم بود که خطر دارد، این راه رفتنش برای شما حرام است، اگر رفتی این سفر میشه سفر معصیت، باید نمازت رو تمام بخوانی، وجوب نماز تمام. آیا راهی که در واقع خطر دارد؟ راهی که المقتوع و الطریق المقتوعة خطرها، این راه حرام مثلا محرمه هست و سبب وجوب تمام میشه چون سفر میشه معصیت، اینجا دیگه قطع شما دخیله. خود مولا در لسان دلیلش در موضوع عفت کرده، اونم به نحو قیدیه، مثل وجوب تمام برای کسی که طریقی رو طی میکند که مخطور است، خطردار است. در این صورت مخطور واقعی موضوع نیست، چه من علم داشته باشم چه من علم نداشته باشم اینجوری نیست، اصلا معنا نداره اینجا اینجوری باشه، چه من علم داشته باشم چه من علم نداشته باشم، این راهی که دارم میرم برای هم اصلا معنا نداره. میگه اون راهی رفتنش بر تو حرامه، سفرت میشه معصیت، وجوب تمام به گردنت میاد، که باید معلوم الخطر باشه. به این میگیم قطعی که در لسان دلیل مولا عرض شده، مثل اون جایی که گفت اون رفتن به حرمی رو میخوام که از صفائیه باشه، قطع کردید اون رو میخوام، اینجا دیگه صفائیه میشه موضوع، اینجا دیگه قطع میشه موضوع. در این صورت مخطور واقعی موضوع نیست، بلکه محرز به قطع یا زن، البته زنش الان بحث ما نیست، بلکه اون راهی که مقطوع از خطرها برای شما میشه راه حرام، به این چنین قطعی میگیم قطع موضوعی. حالا چرا من این عبارت کتاب رو نوشتم؟ هنوز نمیتونم بگم چرا عبارت مبسوط رو نوشتم. دقت کردی؟ یه نکته دیگه ای رو تقدیم محضر کنم، حالا به این مقداری که وقت هست. گفتیم اینجا رو ببینید دوستان، گفتیم قطع موضوعی یا قطع جزء الموضوع است یا قطع تمام الموضوع. حالا اینم توضیحش رو بدیم ببینیم میرسیم، میرسیم یا نمیرسیم. میرسیم خیلی من. تقسیم الموضوعی، تمام الموضوع، اینم دارم از مبسوط می‌نویسم، تمام الموضوع، جزء الموضوع. کی میگیم این موضوعی تمام الموضوع است؟ موقعی که یکون القطع تمام الموضوع للحکم. خب این که اما ادعا رو یه جور دیگه بیان کردن، قطع موضوعی تمام الموضوع چی است؟ آن است که قطع تمام الموضوع ثابت باشد، که نه این ادامه شو دقت کن، من غیر مدخلیت للواقعه، مثل همین طریق محذور که مثال زدیم، طریق محذور که مثال زدیم، گفتیم برای خطر واقعی هیچ لحاظی در حکم مولا نیست، به این قطع میگیم تمام الموضوع. پس این مثالی که زدیم مثالی بود که برای قطع موضوعی بود و به نحو تمام الموضوع بود، برای واقع هیچ نظری در ترتب حکم بر موضوع نیست. بلکه تمام الموضوع همین مستور بودنه، اونم مستور بودن معلوم. ولی یه وقتا این جزء الموضوع مثل چی؟ در این صورت یکون القطع و جزء الموضوع، بقیهش حرف میره نمیشه. استغفر الله.